بخارا، خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
تنوع آب و هوایی، برخورداری از منابع آب و حاصلخیزی خاک استان زنجان را به صورت یک منطقه مناسب کشاورزی درآورده است. مناسب است بدانید کشاورزی به صورت‌های آبی و دیمی در این استان انجام می‌گیرد. دشت مناسب کشاورزی آبی است و کشاورزی دیمی بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه کوه‌ها انجام می‌شود. استان زنجان از نظر تولید انگور در بخش محصولات زراعی مقام اول را در ایران به خود اختصاص داده است. محصولات عمده کشاورزی این استان که برخی از آنها به کشورهای دیگر نیز صادر می شوند شامل انجیر، برنج، انگور، زردالو، سیب، لوبیا، خیار، پیاز، گردو، فندق، بادام، زیتون، انار و سیر است. بخش عمده ای از این محصولات در شهرستان تارم تولید می شود. در واقع استان زنجان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری غرب ایران به شمار می آید که کشاورزی و دامداری آن به دو شیوه صنعتی و سنتی صورت می گیرد. دامپروری در استان زنجان بیشتر به صورت رمه‌گردانی یا شایری رواج دارد. البته این استان در زمینه دامپروری صنعتی و تولید گوشت و شیر جایگاهی در خور توجهی را در سطح ایران به خود اختصاص داده و یکی از مراکز مهم پرورش مرغ و مرغداری ایران نیز محسوب می شود. در بخش صنعت و معدن نیز این منطقه دارای موقعیت خاص است. استان زنجان به دلیل همجواری و نزدیکی به استانهای تهران و گیلان روز به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه می شود. با توجه به برخورداری شبکه های زیربنایی قوی همچون زمین، منابع آب، خاک، شبکه های مواصلاتی، موقعیت راهبردی در منطقه شمال غرب، عبور خطوط انرژی، سرمایه گذاری کلان ملی و غیره از پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در جذب سرمایه گذاری بخش صنعت برخوردار است. از این رو طی سالهای اخیر صنایع مهمی در این استان شکل گرفته است. استان زنجان از لحاظ تنوع معادن نیز بسیار غنی است و از ذخایر معدنی آن میتوان سرب و روی سیلیس، خاکهای صنعتی آنتیموبان، تالک، پرلیک، سولفات، منیزیوم، مس، آهن و سنگهای تزئینی چون گرانیت، مرمرید، تراورتون، چینی و مرمر و سنگهای آهکی و گچ و سنگ و لاشه را نام برد.
زنجان با قدمتی به 2000 سال قبل از میلاد مسیح همچون نگینی در شمال غرب کشور می درخشد. این شهر با اصالت و باستانی مملو از روایات و اتفاقات تاریخی همچون مقاومت‌های مردمی در مقابل یورش اقوام بیگانه است. زنجان به دستور اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان ساخته شد و نام این شهر را شهین گذاشت. زنجان از گذشته‌های دور شهر مهم برای کشور ما بوده، چون این شهر در راه جاده ابریشم قرار گرفته بود و بسیار پررفت‌وآمد بود. از غذاهای سنتی زنجان میتوان به جهوربهو، ششنداز، پیازو، بوغدا آشی، کله‌جوش زنجانی، خورش آلوچه، آش ترش و باسترما اشاره کرد. از سوغات شیرین زنجان میتوان عسل، شیرینی برنجی و شیرینی شستی را نام برد. زنجان هم مانند خیلی از شهرهای تاریخی ایران دارای صنایع دستی است. صنایع دستی هایی مثل چاقو، قالی، ظروف مسی، چارق و ملیله. استاد کاظمیان مقدم در سال 1327 در زنجان متولد شد. او نزد پدرش ملیله کاری رو آموخت و پس از کسب کردن سالها تجربه 1000 شاگرد رو پرورش داد تا اینکه امروزه بیشتر استادان شاگردان ایشان بودند. او با این کار توانست هنر ملیله کاری رو که در حال منسوخ شدن بود رو جان دوباره بدهد. به همین دلیل استاد ملقب به پدر ملیله کاری معاصر شد. چارق نوعی کفش است که در گذشته برای عبور از مناطق سخت و کوهستانی استفاده می شده. چارق به اشکال مختلفی تیور ساخته می شود. جنس چارق از چرم گاو است و با نخ ابریشمی و یا نخ گلابتون دوخته می شود. این هنر به دوران ساسانیان باز می گردد ولی اوج رونق آن در زمان صفویان تعلق داشت. امروزه بیشتر چارق ها برای خانم ها ساخته می شود و بیشتر جنبه تزیینی و تشریفاتی دارد. موزه رخشورخانه یکی از مکانهای دیدنی زنجان است. رخشورخانه در بافت قدیمی شهر ساخته شده و قبل از ساخت این مکان زنان شهر مجبور بودند در فصول سرد در کنار رودخانه ها و برکه های اطراف شهر اقدام به شستن لباس و ظروف نمایند. رخشورخانه به دست علی اکبر توفیقی اولین شهردار زنجان در سال 1307 هجری شمسی ساخته شد. رخشورخانه در مدت 15 ماه توسط دو برادر به نام‌های مشهدی اکبر و مشهدی اسماعیل ساخته شد.
در حال حاضر نیز این استان یکی از بزرگترین معادن فلز روی خاورمیانه را در خود جای داده است. همچنین در استان زنجان رشته‌های مختلف صنایع دستی نیز رواج دارد که از آن جمله گلیم بافی، گیوه دوزی ابریشمی و نخی، چارق دوزی، رنگرزی، سفالگری، ملیله کاری شامل سینی، سرویس بشقاب، کاسه و وسایل مصرفی، ساخت انواع چاقو، کارد و قندشکن، جاجین بافی نواری و حکاکی روی مس را می توان نام برد. ضمن آنکه باید گفت قالی بافی از جمله هنرهایی است که در اکثر شهرها و روستاهای استان زنجان رونق و رواج دارد. شهر زنجان مرکز استان زنجان، شهری با چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا و هوای دلکش در تابستان، شهر هنرمندان و صنعتگران است. این شهر از نظر تاریخی در دوران حکومت ساسانیان به دست اردشیر بابکان احداث گردیده است و در زمان فتنه مغول و حمله تیمور لنگ ویران شده است. در دوران قاجار قرن 19 میلادی این شهر مورد توجه قرار گرفت و آباد شد. از نظر آثار تاریخی، آثار متعددی در شهر زنجان وجود دارد. امروهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند، از همسفری شما و آشنایی با شهر زنجان بسیار خوشحال هستیم و سپاسگزار هستیم از امروهی گرم و صمیمانه شما خوبان. برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم و سمرقند چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من در حسر هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی نبانت را خدا روز ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت با شور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن
دوستان خوبم پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
نماینده به تأثیر سخن خود و اقدام خود و تصمیم خود در فضای عمومی کشور واقف باشد شما قبل از اینکه نماینده بشید مثلا معلم بودید، پزشک بودید، کاسب بودید فرض کنید که مشغول کارهای گوناگون طلبه بودید ممکن بود نظری داشته باشید حرفی بزنید انقدر انعکاسی نداشت انقدر تأثیری نداشت اما همین شما وقتی در این منبر قرار گرفتید منبر مجلس حرف شما اون وقت دیگه دارای تأثیره یه عده‌ای از حرف شما یک برداشتی میکنن همه که پریزگار و با تقوا نیستن، بعضی هم هستن بی تقوا. بر طبق خواست خودشون از اون حرف یه استفاده سوی میکنن، به ضرر کشور، به ضرر نظام، به ضرر دولت، به ضرر منافع ملی. باید مراقب حرف زدن بود. این حرف، سخنی که شما در منبر مجلس بیان میکنید، باید در محیط جامعه امید بیافرینه، آرامش بیافرینه، آرامش بیافرینه. البته خوشبختانه مجلس حالا چندی است که این حالت رو داره. سابقا در یه برهه‌ای از زمان بلندگوی مجلس که انسان باز میکرد، از توش دعوا و اختلاف و اینها بیرون میامد. حالا به حمدالله اینجور نیست، مجلس اختلاف برانگیز نیست، تا حدود زیادی واقعا آرامش بخش است. این مهمه. اونچه که گفته میشود در مجلس از زبان نماینده صادر میشه، نشانه عقلانیت مجلس باشه، نشان دهنده این باشه که از رو فکر داره کار میشه و صحبت گفته میشه. مستمع این تلقی رو پیدا کنه، این خیلی تأثیر میگذاره. نشان دهنده پایبندی به اصول انقلاب باشه. خیال نکنیم که برای خاطر خوشایند زید و عمرو که در خانه های خودشون در فلان گوشه دنیا نشستن، خوشایند اونها باید رو حرف ما تأثیر داشته باشه. نه، ما اصولی داریم، آرمان هایی داریم، تکالیف مسجلی داریم، پایبندی به اینها در بیانات نمایندگان محترم باید نشان داده بشه.
عزیزان همراه، قند پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده فرهیختگان ارجمند، درود بر شما. عزیزان، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهای از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان رحم و شفقت نداشته باشد و از مکافات عمل آگاه نباشد. شاید انسانهای ضعیف نتوانند از حق خود دفاع کنند، اما خداوند حق کسانی که به آنها ظلم شده را از فرد ظالم باز می ستاند. سعدی در این حکایت که 26th حکایت از گلستان است نقل می کند که در زمانهای قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگرهای فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. همه باید کار کنند، هیچ کس نباید در کار خود کوتاهی کند. همه شما باید برای من کار کنید، من هم محصولات شما را خواهم خرید. تنبلی از کسی سر نزند. همه به گوش باشند، این من هستم که در این گیتی، در این قلمرو حکم میرانم. حکم من است. هر کس سرپیچی کند، هر کس تمرد کند، جلاد گردنش را خواهد زد. در زم همه شما باید از فردا مالیات سنگین بدهید. باید زیاد کار کنید و زیاد هم مالیات بدهید. برای من فرقی نمی کند که در چه صنفی هستید، همه باید مالیات بالا بدهند. کار رو فقط کار.
مگر ما چقدر در می آوریم که بخواهیم مالیات سنگین به این بدهیم؟ ما از خشن ضعیف هستیم، پول خودمان را به زور در می آوریم. خیلی سالم است.
آری برادر، واقعا آدم می ماند که چه بگوید.
اینجا حرف من است. الان برای نمونه ثابت می کنم. مناسب ما؟
بله قربان.
برو آن پیرمرد را بگیر بیاور اینجا و صد ضربه شلاق بزن تا دیگران حساب کار دستشان بیاید. من بارها گفتم دوست ندارم وقتی حرف میزنم کسی مخالفت کند.
به چش قربان، از سایه امر شما اجرا می شود. بیا ای پیرمرد، می خواهم تو را شلاق بزنم.
اینقدر به من ظلم نکن. مگر ما چقدر در می آوریم؟ ما درآمدمان خیلی کم است. من حرف حق می گویم. اینقدر ستم نکنید.
خاموش ابله. دوست ندارم کسی روی حرف من حرف بزند. الان تو را شلاق می زنیم تا بعد این آن زبان درازت را کوتاه کنی. فهمیدی؟
اینقدر ظلم نکن.
علیه قربان، من نگم اگه این دو تا شلاق بخوره میگیره، خونش بیفته گردنمون.
بهتر بذار دیگران حساب کار دستشون بیاد. بزنش.
یعنی چی؟ من نمیدونم چرا این حاکم اینقدر ظلم میکنه. ای بابا، اون پیره، بیا به چشم منو بزن. اگه میخوای خودی نشون بدی اونو رها کن. اون طفلی دیگه خودش هم داره میمیره از بس کار کرده. اینقدر ظلم نکن.
بله عزیزان، آن حکمران ظالم سالیان سال در آن ملک حکم میراند، ستم میکرد و تا میتوانست حق دیگران را میخورد. اطرافیان او نیز تا جایی که میتوانستند به دیگران ستم میکرد، چون او در واقع دست آنها را برای هر گونه ظلمی نسبت به مردم باز گذاشته بود. او آدم فاسده بود، آدم بی اخلاقی بود و تا جایی که می توانست و به هر قسم ظلم خیش را روا می داشت. و اما یکی از روزها اتفاقی افتاد که من هیچ وقت از خاطرم پاک نمی شود. آن پادشاه یک فرزند پسر داشت که گاهی به شنا می رفت.
بهتر شنا کنم، من چقدر شناگر خوبی هستم. به به، پام گیر کرد. فکر کنم تا این دریاچه خزه بسته لوشه. کمک کمک کمک.
ببینم بچه ها، فکر کنم صدایی شنیدم.
آره، مثل که صدایی میاد. صدای چیه؟ صدای چیه؟ مثل که تو دریا چهست؟ کمک کمک.
بعد از سیزان دست مکافات روزگار عاقبت از گریبان دنیا بیرون آمد و پس کلده آن حکمران ظالم زد. او تنها همین یک پسر را داشت، اما هنگام شنا کردن آب او را به جای ناشناسی برده بود و پای او ناگهان به جایی چسبیده بود. هرچه پا می زد پایین تر می رفت، پایین و پایین تر، تا اینکه خفه شد.
خدای من، دیدی چه به سرم آمد؟ یک دانه پسرم از دستم رفت. مگر ما چه کرده بودیم؟ چه کسی دامن مرا گرفته است؟
این نتیجه همون ظلمایی بود که به این رعیت بیچاره کردی. به خودت بیای مرد، چقدر ظالمی تو. دیدی چه بسرت آمد؟ این است. بله، چوب خدا صدا ندارد، وقتی بزند دوا ندارد. مثل این که نشنیده ای. اکم به خودت بیا، انقدر ظلم نکن.
برید از جلوی چشمانم دور شوید. میخواهم با خودم تنها باشم. بروید دیگر، بروید. بله عزیزم، این حکایت از سعدی مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. من و گروهی از همکلاسی ها در دانشگاه برای ورود به بازار کار به یک شرکت رفتیم. چند ماه آنجا بودیم و کار کردیم، اما آنجا هیچ پولی به ما به عنوان دستمزد پرداخت نشد. هر بار که می گفتیم بهانه می آوردند: چون شما تازه کار هستید باید اول کار را یاد بگیرید، بعد به شما حقوق دهیم. می گفتند ما هیچ پولی به شما پرداخت نمی کنیم تا شما کارها را خوب فرا بگیرید. ببینید دوستان، مدیر اینجا من هستم. من تصمیم می گیرم که چه وقت به شما پول بدهم. شما باید برای این شرکت فقط به فقط کار کنید تا روزی که ماهر شوید. متوجه شدید آقایون؟ آخه این بابا که به ما پولی نمیده، ما چطور میتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم؟ الان چند ماه داریم براش کار میکنیم، همش میگه شما تازه واردید. یعنی چه؟
آره منم از کارش سر در نمیارم، خیلی عجیبه، چرا اینطور با ما رفتار میکنه؟
دوستان ببینید، مدیر دروغ میگه. من سرایدار اینجا هستم. من مدت هاست که سرایدار اینجا هستم. اون در واقع عمدن از شماها که تازه نفس هستید و تازه کار استثمارتون میکنه تا کارهاش به خوبی پیش برو انجام بشه. بعد هم دستمزدی به شماها که نمیده هیچ، اخراجتونم میکنه. حواستونو جمع کنید، از منم نشنیده بگیرید دوستان. اون توی حساباش پول فراوانی داره، ولی آه دریغ از یک اسکناس.
بله، اینطور شد که ما به فکر افتادیم که چگونه حق خود را از او بگیریم و او را تنبیه کنیم که با دیگران چنین رفتاری نکنند.
ببینید آقایون، مدیر اینجا من هستم. بارها به شما گفتم هر کس خوشش نمیاد میتونه از این شرکت بره بیرون تا زمانی که کار شما خوب و ایدئال بشه. فهمیدید؟ مدیر اینجا من هستم آقایون. اگر کسی اعتراض کنه اخراجش میکنم.
ما دیگه از دست کارهای تو کلافه شدیم. بله، و یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم ناگهان خبری به ما رسید.
آه خدایا چه کنم.
چه شده بچه ها؟ مثل که دیشب خونش رو دزد زده.
چی؟ همه ی داراییم رو بردن خدای من. ماشینم، خونم، اساسیم، همه برباد رفت.
بعد عزیزم، دزد تمام حسابهای او رو خالی کرده بود و خونش رو زده بود و ماشینش هم برده بود. او دیگر هیچ کاره بود، هیچی نداشت، فقیر فقیر شده بود. معلوم نیست این آتش از کجا بر خانه و کاشانه او ناگهان فتاد. بله، کسانی هم که آنجا کار می کردند همه یکی یکی وسائل خود را برداشتند و از آنجا رفتند.
آه بی پول و تنها شدم، چه کار می توانم بکنم؟ آه چه کسی مرا گرفت خدایا.
خب بچه ها، دیدین که اون به سزای عملش رسید. اون خیلی ما رو رنج داد، اون خیلی به ما ظلم کرد و آخر سر آن ثروت باد آورده را باد برد. بله عزیزان، به پایان این قسمت از برنامه قند پارسی رسیدیم. همانطور که گفتیم هر عملی عکس العملی دارد. اگر کار خوب کنیم نتیجه خوب به ما میرسد و اگر بدی کنیم حتما نتیجه آن عمل به ما خواهد رسید. امیدواریم از این برنامه لذت کافی و وافی را برده باشید. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری. احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی. بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی. نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی. نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی. نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
یاران جان، تکرار یک گوهر آماده است، بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گران قطر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنج شنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک رویداد مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی در مشهد برگزار شد. این نمایشگاه با هدف جذب گردشگر خارجی و ارائه ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. برخی از ویژگی‌های این نمایشگاه از این قرار است: تمرکز بر جذب گردشگر خارجی. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی، این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران خارجی معرفی شد. ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که نمایشگاه به عنوان بستر مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد و برگزاری آن در مشهد هم با توجه به موقعیت استراتژیک مشهد و اهمیت گردشگری مذهبی این شهر به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شد. در این نمایشگاه انواع محصولات و خدمات گردشگری و صنایع دستی از جمله سفر، هتل، رستوران، خدمات تفریحی و هنرهای دستی، مخصوصا هنرهای دستی بانوان، تولید کنندگان بانوان، کارفرمایان بانوان در این نمایشگاه حضور پررنگ داشت که من از این فرصتها استفاده کردم تا برای برنامه یک گوهر بتونم از عزیزان بانوی هنرمند و کارآفرین صحبت‌هایی بگیرم، توضیحاتی بگیرم و انشاءالله در برنامه‌های مختلف یک گوهر تقدیم شما کنم. بله، گفتیم که هنرهای دستی هم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. هدف اصلی نمایشگاه جذب سرمایه گذاران، گردشگران داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی بود. این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد استان نیز تلقی می‌شد. تابلوهای بسیار زیبا، تصاویری از گلهای بسیار زیبا، رنگهای بسیار قشنگ که روح روان آدم و انرژی میده و شاد میسازه. خدمت مسئول غرفه اومدم، سلام عرض میکنم خدمتتون. خودتون رو معرفی کنین، از تحصیلاتتون، از کارتون و هنرتون برای شنونده های خوب ما در برنامه یک گوهر توضیح بدین.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بهناز کامرانفر هستم، مهندس معماری هستم و در کنار رشته اصلیم کار تابلوهای برجسته رو هم انجام میدم.
بله، خیلی عالی. چند وقته که به این هنر مشغول هستین؟
حدود یک سال هست که من مشغول کار حرفه‌ای هستم.
بله، خب چی حسی داشتین، چه انگیزه‌ای داشتین، چه چیزی سبب شد که در این مسیر قرار بگیریم؟
من چون رشته اصلیم یک شاخه از هنر و مهندسی هست، علاقه به هنر رو داشتم و دوست داشتم یه هنر جدید رو کار کنم، یعنی همون نقاشی ولی به صورت برجسته.
و فکر میکنین که آینده کارتون با در این مسیر چگونه خواهد بود؟
من به خاطر علاقم کار میکنم و توی این نمایشگاه با افراد خیلی خوبی آشنا شدم و فکر میکنم آینده خوبی داشته باشم
انشاءالله. هنر چگونه تعریف میکنین؟ کارآفرین کیست؟
کارآفرین فردی هست که کاری رو ایجاد میکنه، زمینش رو فراهم میکنه تا افراد دیگه بتونن مشغول به کار بشن و اونو توسعه بدن.
تا حالا به این فکر کردین که در مسیر هنری که دارین کارآفرین بشین؟
بله، من هنرجو دارم و بهشون آموزش میدم و برای خودشون مشغول به کار میشن.
چند نفر هنرجو دارین؟
حدود 25 نفر. بله.
خب چه احساسی دارین از این که هنر دستتون و هنر ذهنتون رو به دیگران انتقال میدین، آموزش میدین و افراد دیگه ای رو براشون زمینه کار ایجاد میکنین؟
این که هنرم رو میتونم آموزش بدم و یه فرد دیگه میتونه اون ذوق درون خودش رو به تصویر بکشه و خلق اثر بکنه، خب خیلی احساس رضایت دارم و احساس شادی و نشاط به من میده.
زمانی که مشغول ایجاد یک هنر، یک اثر هستین، باید شرایط دوروبر و روحیتون چگونه باشه؟ آیا اون شرایط و جوی که قرار دارین تأثیر گذاره یا نه؟
من وقتی مشغول کار هنریم هستم کلن یه مقدار از محیط اطرافم فارغ میشم، یعنی خیلی غرق در کارم میشم و حتی از زمان غافل میشم.
آیا مسائل روزانه زندگی تاثیرگذار است روی اینکه شما رو سوق بده به طرف اینکه یه اثر خلق کنی؟
بله، مسلما روحیه خیلی تاثیر داره توی کار هنری. و زمانی که آدم احساس شادتری نسبت به زندگی داره، حتی در انتخاب رنگ‌ها به سمت رنگ‌های شاد میره، به سمت اثرهای شادتری میره.
فکر میکنید موفقیت یک زن، یک بانو، آیا فقط توسط خودش ایجاد میشه یا کسان دیگری هم هستن که تأثیر گذارن براشون؟
موفقیت در درجه اول توسط خود فرد ایجاد میشه و فقط خود فرد هست که میتونه خودش رو به سمت موفقیت سوق بده. اما خب افراد کنار اون طرف هم بی تأثیر نیستن و میتونن این موفقیت رو بیشتر و یا حتی کمتر بکنن.
اعتقادات دینی و مذهبی چقدر در زندگی شما نقش داره؟
من در زمینه کار هنری منظورتون
کلا در زندگی و کارتون؟
من خودم به یه سری اصولی معتقد هستم و این اصول به من آرامش میدن و دوستشون دارم.
میشه اون اصول رو نام ببریم؟
ارتباط قلبی با خدا و یه سری ائمه بیشتر هست. بله،
سپاسگزار هستم. و کلام آخر این که ما بانوانی داریم در تاجیکستان، در ایران، بانوان و خواهران مسلمانی که هنر دارن، انگیزه دارن، اما جرأت ندارن. فکر میکنین چیگونه میشه اینا رو سوق داد در زمینه حضورشون در جامعه؟
به نظر من اول از همه باید به ندای درونشون گوش بدن و اون در اون زمینه هنری که علاقه مند هستن اقدام بکنن و شروع بکنن. همین که اون کار رو شروع بکنن خودش مهمترین گام برای پیشرفتشون هست.
سه واژه ای که ملکه ذهن شماست از زمان اوان جوانی، تحصیل، کار و اجتماع، خانواده، و همیشه همراهتون بوده:
پشتکار، استمرار و علاقه. سه تا کلید واژه موفقیت است از نظر من.
بله، خیلی عالی، سپاسگزار هستیم. وقتتون بخیر. سپاس که مهمان برنامه یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی بودیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. متشکرم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، توانایی‌شان ندارند و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه‌ها را باور نکردند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. اینک تکرار جریان شوم را همراهی کنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شکی نیست که کشته شدن یکی دیگر از رهبران القاعده در یمن تأثیر منفی بر آینده القاعده خواهد داشت و ناتوانی آن را در حفظ انسجام و جذب افراطی‌گرایان را بیشتر به نمایش خواهد گذاشت. اما به نظر می رسد که قتل قاسم ارمی تأثیر چندان بر آینده این سازمان نخواهد گذاشت، زیرا اولا اگر نام قاسم ارمی با بسیاری از عملیاتی که در داخل و خارج یمن همراه بود و به همین دلیل توجهات را به خود جلب کرد و زمینه را برای رهبری او بر القاعده مهیا کرد، ولی با این حال وی از رهبران قوی و با نفوذ القاعده شبه جزیره به شمار نمی آمد و این ضعف رهبری ارمی هم در افول عملیات سازمان بر ضد نیروهای آمریکایی و هم ضد انسجام درونی القاعده منعکس شد. سازمان‌های افراطی مانند القاعده ثابت کردند که توانای ایجاد رهبران دیگر برای جانشینان رهبرانی که حذف شده را دارند و معمولاً از نبود یک رهبر متأثر نمی‌شوند. زمانی که قاسم ارمی در سال 2015 رهبری القاعده را به دست گرفت، این سازمان مناطق وسیع از جمله کنترل تقریباً کامل بر المکلا را در کنترل داشت و نفوذ گسترده در شبو و ابین داشت. اما از آن زمان تحت فشار حملات آمریکا و عملیات انجام شده توسط نیروهای یمنی روند افول خود را آغاز کرد. در زمان فعلی این سازمان تحت تأثیر ضربات نیروهای ائتلاف عربی و نیروهای یمنی به هسته های پراکنده در برخی از نقاط محدود تبدیل شده و انتظار نمی رود که مرگ القاسم ارمی و جانشینی فرد جدید به جای او سبب تغییر شرایط و بهتر شدن وضعیت شود، مگر اینکه در اثر شدت جنگ داخلی